ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نیروی انتظامی میگوید هیچ یک از زنان دراویش در بازداشت پلیس نیست. دیدبان حقوق بشر خواهان توقف پیگرد قانونی زنان معترض به حجاب اجباری شد. و حسن روحانی مشکوک بودن به پژوهشگران و اساتید را نادرست خواند. مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید هیچ بازداشتی زن از میان دراویش نزد پلیس نیست. روز شنبه یکی از خانواده دراویش زندانی با تایید بازداشت تعدادی از زنان در وقایع هفته گذشته به رادیو فردا اینطور گفت:
حداقل 10 نفر از دوستان ما توی زندان قرچک ورامین هستن.
از سوی دیگر سایت مجذوبان نور به نقل از کمیته پیگیری وضعیت دراویش زندانی خبر داده است که 40 درویش گنابادی که در درگیری‌های خیابان گلستان هفتم مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند در بیمارستان خاتم الانبیا بستری هستند. بیش از این گزارش شده بود که بیش از 500 نفر از دراویش در تهران و شهرهای دیگر بازداشت شده‌اند. مقامات امنیتی بازداشت 300 نفر در وقایع دوشنبه و سه‌شنبه گذشته را تایید کردند. هنوز معلوم نیست چند نفر از بازداشتی ها در زندان و چند تن در بیمارستان ها هستند. دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه ای خواستار توقف پیگرد قانونی زنان معترض به حجاب اجباری شد. در این بیانیه با اشاره به بازداشت دست کم 3 تن از زنان معترض در 3 هفته اخیر، مجبور ساختن زنان برای رعایت مقررات حجاب اجباری نقض آزادی بیان، مذهب، اندیشه و حریم شخصی آنان توصیف شده است. این نهاد بین المللی دفاع از حقوق بشر بازداشت موقت نرگس حسینی، اعظم جنگ‌روی و شاپرک شجری زاده را محکوم کرده و گفته است خانم شجری زاده هنوز در بازداشت است. از سوی دیگر روزنامه شرق خبر داده است زنی که از طرف مأمور نیروی انتظامی از روی جعبه پست برق به پایین پرتاب شده بود هنوز در بازداشت به سر می‌برد. روزنامه شرق هویت او را مریم شریعت مداری، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر عنوان کرده و به نقل از دوستانش گزارش داده که خانم شریعت مداری بعد از بازداشت و بخیه زانو به زندان منتقل شده است. بر اساس گزارش شرق مادر مریم شریعت مداری نیز چند ساعت در بازداشت بود. حرکت خودجوش اعتراض به حجاب اجباری که به دختر خیابان انقلاب معروف است چند روز پیش از تظاهرات اعتراضی دیماه آغاز شد. تاکنون 10 زن در تهران و شهرهای دیگر ایران با برداشتن روسری خود در معابر عمومی اعتراض خود را به حجاب اجباری نشان دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی مشکوک بودن به پژوهشگران و اساتید را نادرست خواند و گفت در رشته‌های تخصصی علم و دانش باید با دنیا در تماس بود. آقای روحانی که در 31مین جشنواره خوارزمی سخنرانی می‌کرد با تاکید بر اینکه علم، دانش و هنر مرز نمی‌شناسد گفت علم به نوع تفکر و ایدئولوژی وصل نمی‌شود. او گفت عده‌ای سال‌ها تلاش کردند تا فیزیک، شیمی و ریاضی را اسلامی کنند. آقای روحانی در بخش دیگر از سخنانش به نقش دانشجویان در جامعه اشاره کرد و اینطور گفت:
دانشگاه و دانشجویان ما نه تنها در مسائل علمی، در مسائل سیاسی، در مسائل سرنوشت ساز همیشه تاثیرگذار بود. دانشگاه نقش اساسی در جامعه داشته و امروز داره.
این سخنان حسن روحانی در حالی بیان می‌شود که در سال‌های اخیر شماری از دانشجویان، پژوهشگران و اساتید دانشگاهی در ایران و خارج از کشور به جاسوسی برای کشورهای خارجی متهم شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
جنگ داخلی سوریه بیش از 7 سال است که ادامه دارد. بمباران مواضع شورشیان در قوطه شرقی واقع در شمال شرق دمشق که از 6 روز گذشته آغاز شده تا کنون منجر به کشته شدن 450 تن شده که بنابر گزارش ها اکثرا غیر نظامی هستند. رویا ملکی در گفتگو با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل از او در مورد وضعیت کلی و آرایش نیروها در سوریه پرسیده.
منطقه در حال حاضر در 4 نقطه عمده در حال جنگ هست که از لحاظ جغرافیایی خیلی حساس است. بیش از 1 ماه است که تهاجم ترک‌ها در افرین که هممرز با ترکیه هست بر علیه یگان‌های مدافع خلق که کرد هستند ادامه داشته و با مقاومت شدید کردها مواجه شد. در اینجا نیروهای دولتی سوریه که گفته میشه عمدتاً عرب هستند به طرفداری از کردها وارد عرصه شدند و قضیه با 1 نوع بنبست نظامی مواجه است. پیشروی نیروها بسیار کند صورت میگیره. در جبهه افرین کردها برای دفع ترکیه اشتباه تاریخی ائتلاف موقتی خودشون رو تکرار میکنن و این کار میتونه عواقب غیر قابل پیش بینی داشته باشه. در ادلب نیروهای دولتی سوریه با حمایت هوایی روسا از 5 دسامبر به این طرف حملات خودشون رو تشدید کردن. البته سالهاست که در اونجا جنگ ادامه داشته و خاتمه پیدا نکرد. در استان دیرزور نیروهای سوری در غرب رودخانه فرات و نیروهای کردی مدافع خلق در شرق رودخانه فرات سنگرگیری کردند. در برخی از روستاها هنوز اشغال دسته خلافت اسلامی یا داعش وجود داره. فجیع‌ترین درگیری‌ها در غوطه شرقی هست. در اینجا نیروهای دولتی سوریه و نیروهای مورد حمایت ایران و روسیه علیه یک مجموعه 400,000 نفری از مردم عادی و افراد مسلحی که با بشار اسد در حال جنگ هستند درگیر هستند و بمباران‌های شدیدی صورت گرفته که کاملا اشراف بین‌المللی در موردش وجود نداره. احتمال بمب‌های شیمیایی وجود داشته و به همین دلیل مسئله جنایات جنگی در غوطه شرقی مطرح است.
به شهرهای زیادی اشاره کردیم در سوریه و جنگ در اونها، باز برگردیم به غوطه شرقی. واقعا آتش بس در غوطه شرقی چه تأثیری در کلیت جنگ داخلی سوریه خواهد داشت؟
آتش بس غوطه شرقی به عنوان کانون بحرانی خیلی حائز اهمیت است. به طور کلی آتش بس موجب اشراف و نظارت بین المللی میشه و به نوعی نتیجه جنگ درازمدت سوری رو در این نقطه نهایی نشون میده و حامیان اونها روسیه و ایران رو میبره زیر ذره بین. به همین دلیل سوریه از طریق روسیه در شورای امنیت خواهان این استش که اگر هم آتش بسی رو بپذیره استثناء بشه در قبال نیروهایی که از نظر سوریه در واقع حالت تهاجمی دارن و بخشی از پروسه سیاسی به حساب نمیان، مانند داعش، مانند القاعده یا جبهه النصره یا گروهای کوچکتری که مسلح هستن و در اونجا حضور دارن. از طرف دیگه یک آتش بس طولانی یک امکاناتی برای همه طرفین فراهم میکنه و خود این قضیه میتونه مواضع اونها رو در پروسه سیاسی تغییر بده و به همین دلیل استش که روسیه چندان مایل نیست که آتش بس طولانی برقرار بشه.
یکی از مواردی که الان چشم جهان در این اجلاس به اون هست همین بحث آتش بس هست. کدام یک از کشورهای خارجی میتونن در برقراری آتش بس و در نهایت در روند صلح سوریه نقش موثری داشته باشن؟
اروپایی ها در این منطقه بیشتر آینده رو نگاه میکنن به دلیل منابع انرژی و اینکه میتونن سرمایه گذاری بکنن. عربستان و قطر تامین مالی بعضی از گروه ها رو بر عهده دارن و علنا حضور نظامی ندارد. آمریکا از واحدهای مدافع خلق و کانتونهای کردنشین شمال سوریه حمایت میکنه که در مبارزه با خلافت اسلامی با آمریکا همکاری داشتن، در حالی که ترک‌ها همین گروه‌ها رو مرتبط با پکاکا و تروریست میدونن و از وضعیت استفاده میکنن تا با کردها بجنگن به خاطر اینکه امنیت داخلی خودشون رو در یک نبردی در بیرون از سرزمین تامین بکنن. ایران و روسیه به صورت نیابتی در جنگ حضور دارن و همراه با حزب الله لبنان متحد سوریه محسوب میشن و روسیه به دفعات از حق وتو به نفع سوریه استفاده کرده و مذاکرات جاری هم به خاطر مواضع روسیه به نتیجه نرسیده. همه اینها شرایطی رو به دست داده که به نظر میاد بیشتر غربی‌ها مایلن آتش بس صورت بگیره و متحدین سوریه چندان رغبتی ندارن.
اشاره کردید که ایران و روسیه به صورت نیابتی حضور دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در دیدار با نخست وزیر استرالیا با اشاره به بحران سوریه نقش روسیه و ایران رو در این کشور رسوایی عنوان کرده. به نظر شما هدف سخنان آقای ترامپ بیشتر روسیه است یا ایران؟
به نظر میاد هر دوتا باشه. همونطور که ایران گروه های فاطمیون و زینبیون رو در سوریه تامین میکنه، احتمال داده میشه که روسیه هم گروه های مشابهی رو داشته باشه و در روزهای اخیر چند نفر از این نیروها کشته شدن. اما به نظرم میاد که با توجه به نقش نظامی روسیه در سوریه، پرزیدنت ترامپ از بیان این مطلب دو تا موضوع رو در نظر داشته. یکی این که فشار بیاره به ایران که این نقش در واقع نشان دهنده بی‌ثبات سازی ایران در منطقه است که به زودی پرونده اتمیش بایستی در آمریکا مورد بررسی نهایی قرار بگیره، و دوم این هستش که یک سیگنال به روسیه داره میزنه که شاید بتونه در ادامه مذاکرات شورای امنیت نقش سازنده تری رو بازی بکنه و به یک نوع آتش‌بس در سوریه رضایت بده.
گفتگوی رویا ملکی رو میشنیدید با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل. انقلاب‌های رنگی چه ویژگی‌هایی دارند و الگوی مبارزه بدون خشونت چقدر موفق است؟
راهبرد انقلابی برای ایران جواب نمیده، مضافاً برای اینکه کسانی که این حرف رو میزنن به نیازهای مربوط به انقلاب واقف نیستن. برای اینکه انقلاب صورت بگیره رهبری نیاز دارید، سازمان نیاز دارید، یک ایده فکری نیاز دارید که گروه‌های اجتماعی رو بتونه بسیج کنه.
هیچ حکومت عقیدتی، هیچ حکومت دیکتاتوری عقیدتی، چه مذهبی و چه کمونیستی، از داخل قادر به اصلاح نیست. این رو به خصوص تصویری که میشه به عنوان پیشگام انقلاب‌های مخملی از او یاد کرد به روشنی توضیح داده و تجارب بعدی هم این قضیه رو اثبات کرده.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شدید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه‌اش که روز پنجشنبه منتشر شد، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به دلیل سرکوب حق آزادی بیان، تشکل و گردهمایی مسالمت‌آمیز و زندانی کردن منتقدان انتقاد کرد. این گزارش که درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در سال 2017 است، با ناعادلانه خواندن محاکمه‌ها در ایران، به شکنجه و سایر بدرفتاری‌های متداول بر ضد بازداشتی‌ها هم اشاره کرده. در این زمینه بیشتر بشنوید از مراد ویسی.
سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود و در بخش مربوط به ایران از نقض حقوق اساسی شهروندان ایرانی با ذکر مواردی چون ناعادلانه بودن محاکمه ها، اعدام مجرمان زیر 18 سال و همچنین سرکوب آزادی بیان و حق اعتراض در جمهوری اسلامی انتقاد کرده است. گزارش عفو بین الملل موارد نقض حقوق بشر را در سالی که گذشت، یعنی سال 2017 بررسی کرده. 5 صفحه از این گزارش به موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته است. در این گزارش اعتراض‌های ایران در دی ماه سال جاری به عنوان بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی از سال 1388 تا کنون ذکر شده است. در جریان این اعتراضات در شهرهای مختلف ایران دست کم 25 نفر کشته و هزاران نفر نیز بازداشت شدند. شماری از بازداشت شدگان نیز در زمانی که در زندان بودند جان خود را از دست دادند. سازمان عفو بین الملل همچنین در گزارش خود از نبود حق آزادی اعتراض و برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز در ایران و سرکوب آزادی بیان انتقاد کرده است. گزارش همچنین قطع دسترسی شهروندان ایرانی به شبکه‌های مجازی و پیام رسان‌هایی همچون اینستاگرام و تلگرام در دوره اعتراضات دی ماه گذشته را مورد انتقاد قرار داده. این گزارش با اشاره به انتخاب دوباره حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری می‌گوید برخی از مسئولان در وزارتخانه‌ها از کارنامه تأسف باری در نقض حقوق بشر برخوردارند. گزارش با اشاره به مواردی چون محاکمات ناعادلانه، زندان، قطع عضو و اعدام در دستگاه قضایی ایران در سال گذشته میگوید زندانی کردن افراد در سلولهای انفرادی و شلاق زدن آنها به دلیل کارهایی که از نظر حقوق بین الملل جرم نیست همچنان در ایران ادامه دارد. گزارش میگوید صدها نفر پس از محاکمه های ناعادلانه در انتظار حکم اعدام هستند. در گزارش عفو بین الملل همچنین از اعدام مجرمانی که در زمان ارتکاب کمتر از 18 سال داشتند انتقاد شده. دیدبان حقوق بشر هم پیشتر از ایران خواسته بود حکم اعدام مجرمان کم سن و سال را متوقف کند. این گزارش همچنین از محاکمه شهروندان ایرانی تحت اتهاماتی چون توهین به پیامبر و افساد فی الارض، همجنسگرایی یا رهبری فرقه های مذهبی انتقاد کرده. و نهایت اینکه گزارش با اشاره به بازداشت افرادی با تابعیت دوگانه تحت عنوان مقابله حکومت ایران با شبکه نفوذ خارجی از بازداشت خودسرانه و محاکمه ناعادلانه افراد دو تابعیتی سخن گفته است. عفو بین الملل در بخشی از گزارش خود به همکاری‌های ایران و اتحادیه اروپا و برخی کشورها برای شروع گفتگوهای درباره نقض حقوق بشر سخن گفته، اما همزمان می‌گوید برخورد با مدافعان و فعالان حقوق بشر در ایران ادامه دارد. حکومت ایران همواره با تاکید بر عدم نقض حقوق بشر و با نگاهی انتقادی به گزارش‌های عفو بین‌الملل این نوع گزارش‌ها را رد کرده و نپذیرفته است.